تا به امروز چهارشنبه 30 سرطان و 20 جولای که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر در یک قطار آهن در آلمان را که در آن 4 نفر زخمی شدند به عهده گرفت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفیر افغانستان در برلین میگوید در مورد هویت شخصی که در قطار آهن در آلمان با تبر بر مسافران حمله کرده و گفته می شود یک افغان است، باید تحقیقات عمیق انجام شود. در حمله هوایی روز گذشته در هلمند، مسئول نظامی طالبان و قماندان قطعه سرخ آنها کشته شدند. پلیس سربیا ده ها مهاجر غیر قانونی به شمول افغانان را دستگیر کردند و کنگره حزب جمهوری خواه تاجر میلیاردر دونالد ترامپ را نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا مشخص ساخت. مشروع اخبار. سفیر افغانستان در برلین میگوید در مورد هویت شخصی که در قطار آهن آلمان با تبر بر مسافران حمله کرده و گفته می شود یک افغان است، باید تحقیقات عمیق انجام شود. حمید صدیق شام گذشته به رادیو آزادی گفت از پلیس آلمان خواسته برای واضح ساختن هویت افغانی این حمله کننده تحقیقات جدی انجام دهد. با گفته او در سیل مهاجرین به اروپا یک تعداد اتباع کشورهای دیگر به نام افغان آمده و به حیث پناهجوی افغان ثبت نام کردند.
هویت 100% از یادم ثابت نشده. شما بهتر می فهمید که یک تعداد زیاد مهاجرین از مملکتهای دیگر هم می آیند و فکر می کنند که به نام افغان اگر باشند، اینا یک اندازه آسانی هایی را در آلمان می بینند، به او خاطر به نام افغان خود را تیر می کنند.
قبل از این گروه افراطی داعش ادعا کرده بود که این حمله کار این گروه می باشد، اما پلیس آلمان گفته است تا حال سندی وجود ندارد که ارتباطات حمله کننده را با داعش ثابت سازد. در این مورد در این برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در منطقه باباجی شهر لشکرگاه در ولایت هلمند، مسئول نظامی طالبان و قماندان قطعه سرخ آنها در عملیات هوایی روز گذشته کشته شد. در اعلامیه دفتر ولایت هلمند آمده است که قماندان نظامی قطعه سرخ طالبان به نام مظلوم از پا درآورده شده است. در این حمله هوایی در باباجی یک متخصص ماین‌سازی طالبان نیز کشته شده است. نظر به این اعلامیه این شخص تبعی پاکستان بود و در ساختن ماین‌ها مهارت خاصی داشت. طالبان مسلح در این مورد هنوز کدام تبصره‌ای نکردند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله میگوید افزایش ماموران زن در ادارات عدلی و قضایی در جلوگیری از خشونت علیه زنان بسیار مفید واقع خواهد شد. آقای عبدالله دیروز با معاون سرمنشی ملل متحد در امور زنان ملاقات کرد و اظهار داشت که حکومت وحدت ملی افغانستان برای تأمین حقوق زنان در بخش اداری به زنان نقش زیادی داده و نقش آنها را در پست‌های بلند دولتی هم بیشتر ساخته است. پلیس سربیا دست کم 78 پناهجوی غیر قانونی را دستگیر کرده است که 37 نفر آنها از افغانستان و پاکستان می باشند. پلیس می گوید این پناهجویان در دو لاری سوار بودند و تلاش داشتند که به کشورهای اتحادیه اروپا بروند، اما در نزدیکی سرحد بلغاریه دستگیر شدند. کنگره حزب جمهوری خواه تاجر میلیاردر دونالد ترامپ را نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا مشخص ساخت. رأی‌گیری دیروز نمایندگان در این کنگره در کلیولند اوهایو منجر به پیروزی آقای ترامپ و خارج شدن 16 نامزد دیگر از رقابت شد. اکثریت رقیبان آقای ترامپ تجارب انتخاباتی وسیع داشتند. قرار است او نامزدی خود را طی سخنرانی فردا به کنگره بپذیرد. در حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا بر قرارگاه‌های گروه افراطی دولت اسلامی در شمال سوریه حداقل 56 فرد ملکی کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است گفت این حملات بر دو قریه در نزدیکی شمال شهر منبیج صورت گرفت. وزارت دفاع آمریکا گفته است که در مورد این گزارش و ارقام تلفات آن معلومات به دست آورده و یک بررسی جدی را آغاز کرده است. حکومت آذربایجان یک تلویزیون خصوصی این کشور را به اتهام نشر مطالب خطرناک در مورد منافع استراتژیک آذربایجان با ترکیه مسدود کرد. این تلویزیون اعلان کرده بود که مصاحبه روحانی ترکی فتح الله گولن را که در آمریکا به سر می‌برد نشر خواهد کرد. حکومت ترکیه فتح الله گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر در این کشور متهم می‌سازد. در این کودتای نافرجام علیه حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوان صدها نفر کشته و تقریبا 1500 نفر دیگر زخمی شدند. صدر اعظم عراق حیدر العبادی که از ماها به این سو برای تغییرات در کابینه کنونی تلاش دارد، استعفای 6 وزیر دیگر خود را قبول کرد. حیدر العبادی طی فرمان استعفای وزرای نفت، ترانسپورت، تهیه مسکن، ساختمانی، منابع آب و داخله را پذیرفت. اما پیدا کردن جانشین برای این وزارتخانه ها برای صدر اعظم کار مشکلی خواهد بود. و یک محکمه قزاقستان روز گذشته یک فرد را به اتهام ارتباط با گروه افراطی داعش در سوریه به 7 سال حبس محکوم نمود. مرات اورزامیکوف به اتهام همراه شدن با داعش در سوریه و جنگ در برابر نیروهای رژیم بشار اسد محکوم شده است. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 5. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین منفی 1. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. در حالی که گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر در یک قطار آهن در آلمان را که در آن 4 نفر زخمی شد به عهده گرفت و گفته می شود که مهاجم یک مهاجر افغان است، سفارت افغانستان در برلین می گوید که درباره هویت این فرد باید تحقیقات بیشتر و عمیق‌تر انجام شود. صدها نفر از مخالفان مسلح در ولایت سمنگان به دولت پیوستند.
تعهد را که ما واقعا بر دولت خود می سپاریم تا قطره خون هست، انشالله باید به این تعهد خود وفادار صادق می باشه.
حکومت امریکا به انقره وعده داد که در تحقیقات در مورد کودتای نافرجام اخیر در ترکیه همکاری می کند. کنگره حزب جمهوری خاک دونالد ترامپ را نامزد این حزب برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده معرفی خواهد کرد جریان دارد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان مجله در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نام من میرویس است.
خودت چی کار میکنی؟
خودم گلکاری میکنیم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، خواهید شنید که زندگی روزمره میرویس خان چطور میگذرد. با ما باشید. گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر در یک قطار آهن در آلمان را به عهده گرفت. در ایالت جنوبی آلمان باواریا، یک پناهجوی افغان که سن خود را 17 سال گفته بود، در یک ترن با تبر و چاقو بر مسافران حمله کرد. در این حمله حداقل 5 نفر زخمی شدند که وضعیت 2 نفر آنها وخیم دانسته شده است. سفیر افغانستان در آلمان از پلیس این کشور خواسته که در مورد هویت این فرد مهاجم بیشتر تحقیق کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
گروه افراطی دولت اسلامی داعش با نشر یک ویدیوی حمله کننده بر مسافرین در یک ترن آلمان اظهار داشت که این حمله کار این گروه بود. در حمله بر مسافرین در ترن در ایالت باواریای آلمان یک پناهجوی جوان افغان با تبر و چاقو چندین نفر را زخمی ساخت. داعش یک ویدیوی را به نشر رسانده است که این جوان قبل از حمله وفاداری خود را به داعش اعلان کرده و در مورد حملات هشدار داده است. اما پلیس جرمنی در مورد این ادعای داعش شک و تردید نشان داده و تاکید دارد که حمله کننده با داعش ارتباط مستقیم نداشت. در خبرها آمده است که حمله کننده با فریاد الله اکبر بر افراد گرد و اطراف خود حمله کرده است. وزیر خارجه ایالت باواریای جرمنی یواخیم هرمن روز گذشته به خبرنگاران گفت: در اولین تلفن عاجلی که از ترن به دفتر پلیس حالات اضطراری صورت گرفت، یک شاهد عینی اظهار داشت که حمله کننده الله اکبر صدا می زد. پلیس آلمان بر این جوان که در مورد هویت و تشریحات زیاد وجود ندارد فایر کرده و او را از پا در آورده است. پلیس گفته است که در وقت تلاشی خانه وی یک بیرق داعش را پیدا کردند. وزیر خارجه ایالت باواریای جرمنی یواخیم هرمن افسود در خانه حمله کننده بعض نوشته های به زبان پشتو پیدا شده است که نشان دهنده افکار افراطی او می باشد، ولی ارتباط وی را با داعش ثابت نمی کند. هرمن در مورد کشته شدن این حمله کننده اظهار داشت: با رسیدن پلیس به محل حادثه حمله کننده از ترن خارج شده بود، ولی پلیس او را تعقیب کرد و در کنار دریای ماین به او نزدیک شد و او با پلیس هم برخورد نموده و با تبر به آنها یورش برد، اما پلیس به سمت او فایر کرده و او را از پا در آورد. سارنوالان جرمنی گفتند یک دوست نزدیک حمله کننده در اواخر در افغانستان کشته شده بود و شاید این عمل بر وی تأثیر کرده باشد. پلیس جرمنی در مورد این حمله کننده و هویت وی معلومات زیاد نشر نکرده، ولی گفته است که او 2 سال قبل بدون پدر و مادر خود به جرمنی رفته و به یک خانواده آلمانی سپرده شده بود. اگر ارتباط حمله کننده با داعش تایید شود، این اولین حمله طرفداران داعش در جرمنی به شمار خواهد رفت.
همکارم سید سمیع عباس گزارش می داد. 260 تن از نیروهای مخالف دولت در ولایت سمنگان به پروسه صلح پیوستند و با آمدن آنها به پروسه صلح تمامی ولسوالی دره صوف پایین که مرکز فعالیتشان بود در کنترل دولت درآمده است. مقامات می گویند نزدیک به 80% این ولسوالی در اختیار همینها بود و اکنون همه آن تصفیه شده است. طالبان هنوز در این باره ابراز نظری نکردند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشیر احمد غزالی از منطقه می شنوید.
130 تن از این افراد به سرگروپی رئیس ابراهیم یک روز قبل و 130 تن دیگرشان به سرکردگی قماندان الماس نوقت روز سه شنبه همراه با سلاح‌های دست داشتهشان تسلیم پروسه صلح شدند. آنها به خبرنگاران گفتند آمده اند تا در کنار دولت کار در راه تأمین امنیت و رفاه و آسایش مردم انجام بدهند. رئیس ابراهیم قماندان گروهی از این افراد میگوید:
تعهدی را که ما واقعا بر دولت خود می سپاریم تا قطره خون هست، انشاءالله باید به این تعهد خود وفادار صادق می باشیم.
و باز محمد وکیلزاده فرزند قماندان الماس نیز وعده سپرد که در راه آوردن امنیت از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد.
حالا ما مردیم، همیشه با دولت می باشیم، با دولت خدمتگزاری دولت هستیم، هر چیزی که هر قانونی که ایجاب میکنه دولت بخواه ما در خدمت هستیم.
آنها از دولت خواستند تا در رفع مشکلات محیطی مردم ولسوالی دره صوف پایین اقدامات لازم را روی دست بگیرد. و محمد هاشم زاره والی ولایت سمنگان که در محفل پیوستن این گروه از مخالفین دولت حاضر بود وعده داد که در راه خدمت گذاری به مردم دره صوف از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد.
شما آرام باشین، بیاین برای ما بگوین که مکتب کار داریم، اگر نکردیم گله کنیم. بیاین بگوین سرک نداریم، اگر نکردیم شما حق دارین از ما گله کنید. شما نمیت برای همین تعهد تو صورت گرفته بین شما و دولت، شما تعهد خود را حفظ کنید و ما هم تعهد خود را حفظ میکنیم.
ولسوالی دره صوف پایین یکی از ولسوالی های دوردست، فقیرنشین و صعب العبور ولایت سمنگان است که از 2 سال بدین سو قسمت های اعظم آن در کنترل مخالفین دولت قرار داشت. مردم این ولسوالی میگویند موجودیت این گروه افزون بر سایر مشکلات باعث منع رفت و آمد موترهای حامل زغال سنگ دره صوف بالا نیز بود که درایوران مجبور بودند با طی نمودن فاصله های زیادی از راه ولایت بلخ زغال را به سایر ولایات انتقال بدهند. حالا مقامات مقامات امنیتی ولایت سمنگان میگویند با تصفیه شدن ولسوالی دره یوسف پایین این مشکل برطرف شده و تلاش دارند تا برخ نقاط دیگر این ولایت را که در کنترل مخالفین است نیز آرام بسازند. به گفته آنها فقط یک دو نقطه کوچک دیگری در کنترل مخالفین است که به زودی آنها نیز تصفیه و امن خواهند شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که صدها تن از مخالفان مسلح دولت به نیروهای حکومتی پیوستند. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سفیر افغانستان در برلین میگوید در مورد هویت شخصی که در قطار آهن آلمان با تبر بر مسافران حمله کرده و گفته می شود یک مهاجر افغان است، باید تحقیقات عمیق انجام شود. در حمله هوایی روز گذشته در هلمند مسئول نظامی طالبان و قماندان قطعه سرخ آنها کشته شده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله میگوید افزایش ماموران زن در ادارات عدلی و قضایی در جلوگیری از خشونت علیه زنان بسیار مفید واقع خواهد شد. پلیس سربیا ده‌ها مهاجر غیرقانونی به شمول افغانان را دستگیر کردند. در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا بر قرارگاه‌های گروه افراطی دولت اسلامی در شمال سوریه حداقل 56 فرد ملکی کشته شدند. کنگره حزب جمهوری‌خواه تاجر میلیاردر دونالد ترامپ را نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا مشخص ساخت. و حکومت آذربایجان یک تلویزیون خصوصی این کشور را به اتهام نشر مطالب خطرناک در مورد منافع استراتژیک آذربایجان با ترکیه مسدود کرد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ستار فروغ برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
بسیاری روزنامه های غربی در مورد حمله یک پسر افغان بالای مسافرین در جرمنی مطالب و مقاله های را نشر کردند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا می نویسد که یک پسر جوان افغان در جرمنی پس از آن به ضرب گلوله از سوی پلیس کشته شد که وی توسط تبر و چاقو بر مسافرین در یک ریل حمله کرد. این روزنامه نوشته است که حمله کننده زمان کشته شد که تلاش نمود تا از محل فرار نماید. در مقاله تایمز آمده است که در این رویداد چندین نفر زخمی شده و از این میان زخم‌های 3 تن جدی است. گاردین، یک روزنامه دیگر بریتانیایی، به نقل از مقام‌های جرمنی نوشته است که یک بیرق داعش از اتاق این پسر افغان به دست آمده است. این روزنامه می‌گوید که در این حادثه که اواخر روز دوشنبه رخ داد 5 نفر زخمی شدند. یوخیم هرمن، وزیر داخلی ایالت باوریا، گفته است که فرد مظنون یک پناهجوی 17 ساله افغان بود. به گفته وی این شخص هنگام حمله الله اکبر صدا زده است. روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا به نقل از یوخیم هرمن، وزیر داخلی ایالت باوریای جرمنی، می نویسد حمله کننده افغان که گمان می شود 17 سال داشت به عنوان یک پناهجو به جرمنی آمده بود. این روزنامه می نویسد با آنکه مقام های جرمنی هشدار داده بودند که ورود سیل از مهاجرین و پناهجویان به جرمنی خطر امنیتی را در این کشور به وجود آورده است، اما جرمنی برخلاف فرانسه و بلژیم از حملات مرگبار الهام گرفته از گروه دولت اسلامی به دور مانده است. وال استریت ژورنال نوشته است که سال گذشته 1 میلیون پناهجو عمدتاً از سوریه، عراق و افغانستان وارد جرمنی شدند. این روزنامه می نویسد به نظر می رسد این حمله بحث ها را در سراسر اروپا در مورد مهاجرین، اسلام و راه های برخورد با موجی از پناهجویان از شرق میانه، افریقا و جاهای دیگر تشدید می نماید. و روزنامه دیلی تلگراف می نویسد که گروه دولت اسلامی ادعا کرده است که این نوجوان افغان که در جرمنی بالای مسافرین حمله کرد یک جنگجوی این گروه بود. این روزنامه می نویسد که خبرگزاری اعماق مربوط به داعش اعلامیه را که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته نشر کرده است. دیلی تلگراف می نویسد که این حمله احتمالاً تنش‌ها را بر اثر ورود پناهجویان به جرمنی و در کل اروپا ازدیاد خواهد بخشید. این روزنامه می نویسد پس از آن که سال گذشته 1.1 میلیون پناهجو به جرمنی رسیدند، انگلا مرکل صدر اعظم این کشور زیر فشار قرار دارد تا روند ورود پناهجویان را به جرمنی بتی بسازد.
ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. کنگره حزب جمهوری خواه تاجر میلیاردر دونالد ترامپ را نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا مشخص ساخت. رأی‌گیری دیروز نمایندگان در این کنگره در کلیولند اوهایو منجر به پیروزی آقای ترامپ و خارج شدن 16 نامزد دیگر از رقابت شد. قرار است او نامزدی خود را طی سخنرانی فردا به کنگره بپذیرد. ایوب خاورین، خبرنگار اعزامی رادیو آشنا صدای آمریکا، را با خود در خط تلفن داریم. خاورین صاحب، سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان. باید بگویم که اینجا صبح نیست، شب ناوقت است و فعلا هم جریان داره برنامه. طور که شما گفتین رسمیات تکمیل شد. آقای ترامپ طور که پیش بینی می شد، طور که رای گرفته بود در ایالات بیشتر از تمام هم قطاران ایالان رسمی موننه یا عرف بجا شد و یک بار دیگر تمام نمایندگان ایالات به آقای ترامپ گفتن که از طرف ما کاندید ریاست جمهوری هستیم. کاندیداتوری یا رسمیات تکمیل شد. بعد از او بیانیه ها شروع شد و امروز تمرکز تمام سخنرانان سر مسائل داخلی ایالات متحده آمریکا بود. بیشتر انتقادات بالای 8 سال دوره حکومت باراک اوباما، به خاطر که هیلری کلینتون نزدیک به حکومت باراک اوباما است و
خاورین صاحب
دوره اولشان 4 سال.
بله خاورین صاحب، درباره اظهاراتی که در این اواخر آقای ترامپ داشت، خصوصا درباره منع ورود مسلمانان به آمریکا، ایجاد دیوار میان آمریکا و مکزیکو و همچنین اظهاراتی که درباره زنان داشته و گفته میشه که باعث اختلافات میان رهبران جمهوری خواه شده بود، در این مورد چیزی گفته شد یا نه؟ در این مسئله، یعنی در کنگره مطرح شد یا نه؟
بله، اعتراف که این کنگره یا یک ملی سیاسی حزب می باشه، در این سخنرانان به انتخابش آقای ترامپ می کنند. انتخابش کمپاین کاندید پیشتاز می کنند. هر کسی که در اینجا صحبت کرد به طرفداری آقای ترامپ صحبت کردن. اما باید بگویم که بیرون از کنگره 50,000 مهمانان یا 50,000 مردم به این شهر ورود کردند، آمدند و بیرون از کنگره و هر کس اظهارات سیاسی اجتماعی خود را می کنند به انواع به گوناگون مظاهرات و یا تظاهرات می کنند. در این هم زنا که به خاطر حقوق زنا هستند، اقلیت ها مظاهرات خود می کنند، سیاپوست ها از دو روز میشه که در مرکز شهر یک چوک میاین گرد میشن، گرد هم میاین یک جای میشن و علیه ترامپ و علیه چیزایی که گفتن که سیاپوست هم زندگیش ارزش داره، باید احترام شوه. این بیرون از کنگره است، اما در داخل کنگره تنها صفت و طرفداری آقای ترامپ شنیده میشه و این طور که ما گفتم بیشتر به یک عنعنه یا عرف سیاسی ایالات متحده است بجای از اینکه در داخل کنگره یک جنجال
بله.
ما توقعش داشته باشیم.
بله بله. تشکر از شما شنوندگان عزیز. ایوب خاورین خبرنگار اعزامی رادیو آشنا صدای آمریکا از کلیولند اوهایو با ما در خط تلفن بود و از کنگره حزب جمهوری و از کنگره حزب جمهوری خواه گزارش داد. این کنگره تاجر میلیاردر دونالد ترامپ را نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا مشخص ساخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت آمریکا به ترکیه وعده داده که در تحقیقات در مورد کودتای نافرجام اخیر در این کشور کمک می کند. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوان تلفنی صحبت کرده و برای تکمیل تحقیقات تعهد همکاری کرده است. سازمان ملل متحد از ترکیه خواسته که در محاکمه افرادی که به ارتباط این کودتا دستگیر شده اند از عجله کار نگیرد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش همکارم سید سبیع عباس میشنوید.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان تلفنی صحبت کرده و نظر وی را در مورد تحقیقات درباره کودتای نافرجام اخیر در این کشور پرسیده است. در این مورد روز گذشته سخنگوی قصر سفید جاش ارنست به خبرنگاران در واشنگتن توضیحات داد. رئیس جمهور اوباما برای وضاحت بیشتر در تحقیقات جاری در مورد این واقعه تعهد هر نوع همکاری لازمی را داده است. یکی از خواسته های خاص رئیس جمهور اوباما این بود که در مورد متهمین در ارتباط با این واقعه تحقیقات همجانبه و شفاف صورت بگیرد. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ترکیه خواسته است که در اقدامات جوابی به کودتای نافرجام حاکمیت قانون را در نظر بگیرد. این اداره سازمان ملل متحد در مورد بیانات اخیر رئیس جمهور ترکیه که گفت شاید حکم اعدام را دوباره در این کشور جاری کند اظهار نگرانی کرد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد زید رادالحسین دیروز گفت تحقیق کنندگان مستقل باید به تمام توقیف خانه ها و زندان ها بروند و شرایط اینجاها را بررسی کنند و در این مورد هم تحقیق نمایند که آیا به اسیران اجازه تماس با وکلا و اعضای خانواده هایشان داده می شود؟ زید رادالحسین دیروز در اعلامیه اصرار داشت که تحت نام امنیت نباید حقوق بشری پامال شود و در محاکمه کسانی که به دست داشتن در کودتا متهمند نباید عجله صورت بگیرد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست اصرار داشت رئیس جمهور اوباما در صحبت با آقای اردوغان تاکید نمود که تحقیقات در این مورد باید بر اصول دموکراتیک استوار باشد. رئیس جمهور آمریکا به این باور است که تحقیقات باید طبق اصول دموکراتیک که در قانون اساسی ترکیه یاد شده است و همه جانبه بودن تحقیقات هم در آن شامل می باشد صورت بگیرد.
رنگ های
زندگی.
نام من بیروایس است.
خودت چی کار میکنی؟
خودم گلکاری میکنیم.
خب فعلا یعنی که موسم تابستان است، همی کار برتون چقدر طاقت فرساست؟ مثلا چقدر مشکلات میبینی؟
والا مشکلات خود زیاد است دیگه.
از ساعت چند بجه شروع میکنی به کار؟
از 7 بجه تا 4 بجه.
فعلا مصروف ساختن چی هست؟
مصروف یعنی گلکاری استم دیگه. گلکاری
اینجا چی میسازین؟ گلکاری
گلدانا را.
گلدان ده تو مسی شخصی است، دولتی است؟ چه قسمه؟
یه دولتی است.
یعنی شما در طول روز چند گلدان ساخته میتونید؟
یارو 2 دانه میتونیم، زیاد نه.
به خاطر جلوگیری که شما هفته و نزنیتونه، چی کارهایی را در خانه پیش میبرین؟ یعنی از چه چیزا استفاده میکنید؟ از خوراک ها مثلا
دیگه؟ اینا فعلا خو اینجا استفاده از هیچ چیز نمیکنیم. در خانه باز دیگه میوه بابا است دیگه.
چند سال میشه که در این کار بار هستی؟
یارو یک گاف 8 سال میشه.
قبل از او چی میکنی؟
قبل از او دیگه میگشتم دیگه بیکاری سو بیستو دیگه.
از امی چیزایی که در این کار میگیری چی چیزا از دست خودت چی هست مثلا؟
یه گل مالاستک.
خب در ساختن گلدان دیگه؟
آه یه رو پلستر میکنیم اینا.
بازی باید چند روز آب داده شود، چی شود که تو یعنی خراب نشد دوباره؟
آب دیگه خود چقدر که برای سیمت بخوره فایدهش هست دیگه.
غیر از اون ساختن چی چیزا خودت زیادتر مهارت داری مخصوصا در کارهای گلکاری؟
والله نمی کلا که دیگه و پلاستر، خشکاری، سنگکاری.
یعنی در تعمیرات هم کار میکنی؟
آه در تعمیرات هم کار میکنیم.
مشکل چی هست فعلا؟ مخصوصا چی میخوایی؟ آرزوی چی هست؟
والا مشکلات خود زیاد است که بخوایم دیگه که بر ما مویسر میشه دیگه.
یعنی که از همش صرف نظر میکنی؟
دیگه خود چی تر کنیم دیگه؟
تشکر از خود. زنده باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری بامداد امروز. رادیو آزادی را 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شام شنیده می توانید که به تعقیب آن از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا قابل دسترسی می باشد. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.